نقش خیال.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
با سلسله برنامه های نقش خیال خدمت شما هستیم. در این برنامه ما در مورد تصویر آفرینی در قرآن با شما گفتگو میکنیم. مباحث رو در چند برنامه گذشته راجع به تصویر آفرینی، اسلوب های تصویر آفرینی و شیوه های قرآنی در این زمینه مطرح کردیم. امیدواریم که در این برنامه هم با ما همراه باشید. یکی از مباحث مهم زبان دین بحث از گزاره‌های دینی هست. برای تبیین و توضیح یک مسئله‌ای باید به متون دینی و متون موثق دینی ما مراجعه بکنیم. خب یعنی قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همینطور شیوه و سنت ائمه معصومین علیهم السلام مورد مراجعه قرار میگیره و ما اونها رو بررسی میکنیم. وقتی که یک پژوهشگر به متون مقدسی مراجعه میکنه، به خصوص متون مقدس دینی و متون موثق دینی، در بحث موثق بودنش تاکید دارم، چون بسیاری از متون دینی هستند که خب موثق نیستند. یک پژوهشگر وقتی که مراجعه میکنه به خوبی میتونه درک بکنه که دین از گزاره‌های متنوعی استفاده کرده و این گزاره‌ها هم مشتمل بر گزاره‌های خبری هستن، هم گزاره‌های انشائی دارن و هم گزاره‌های ادبی مثل مثل و دیگه درش استفاده میشه. اگر بخوایم گزاره‌های قرآنی رو راجع به صحبت بکنیم، باید بگیم که قرآن کریم تنها متن دینی هستش که تحریف نشده و برای بیان مطالب خودش از گزاره‌های متنوعی بهره‌مند هست. یعنی که میاد و شیوه‌های مختلفی رو برای بیان مطالب خودش استفاده می‌کنه. یکی از این گزاره‌ها گزاره‌های اخباری هستند که شیوه جملات در اونها به صورت خبر هست، یعنی قرآن خبر از چیزی میده که در اصطلاح علوم قرآنی بهش میگیم اخبار از غیب یا اخبار از گذشته، اخبار از آینده یا اخبار از غیب، یعنی یه چیزی که الان ممکن است وجود داشته باشد ولی از دیدگان افراد محو باشه، به هر حال ناپیدا باشه. یک دسته دیگه از گزاره‌ها گزاره‌های عقلانی استدلالی هستند. قرآن کریم بعضی از حقایق خودش رو با تحلیل عقلانی تبیین میکنه. بسیاری از مباحثی که در قرآن مطرح میشه از این دست هستند. مطالب مربوط به توحید خداوند، اثبات اسماء الحسنا یا توحید ذات و صفات و افعال و توحید در عبادت معمولا گزاره‌های عقلانی رو شامل میشن. گزاره‌های قرآنی در مورد معاد، موافقت با قیامت یا اتفاقاتی از این دست هم جزو گزاره‌های عقلانی استدلالی قرار می‌گیرند. از جمله گزاره‌های عقلانی استدلالی می‌تونیم به ضرورت بعثت انبیا، کیفیت نزول وحی یا تحلیل‌هایی که در این زمینه وجود داره اشاره بکنیم که همه اینها تحلیل‌های عقلی رو به دنبال دارن. یکی دیگه از گزاره‌های مربوط به موضوعات عینی هست، گزاره‌هایی که قرآن دقیقاً مطالب عینی رو داره مطرح می‌کنه. بخشی از حقایق قرآن به تبیین کیفیت آفرینش انسان و جهان و ماده و اصل آفرینش میپردازه. مثلا در آیه 10 سوره فصلت به این مطلب به دقت اشاره شده. لطفا این آیه رو با هم بشنویم.
و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها أيام سواء للسائلين
و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. خداوند در زمین کوههای استواری قرار داده و برکاتی رو در اونها آفریده است و قدر فیها اقواتها، در اونها مواد غذایی رو مقدر فرموده، فی اربعت ایام، اینها همه در 4 روز اتفاق افتاده، سواءً لسائلین، درست به اندازه تقاضای افراد و تقاضا کنندگان هست. اینا چون مثلا در مورد کوها، محتویات درون کوها، معادن درون کوها و مطالبی از این دست، ما بهش میگیم که اینا گزاره‌های مربوط به موضوعات عینی هستند. یه سری از گزاره‌های قرآنی گزاره‌های تاریخی هستند که مربوط به داستان انبیاء الهی میشن. ما در بحث تصویرآفرینی در مورد انبیاء الهی به بخش گزاره‌های تاریخی مفصل خواهیم پرداخت و یه بخش دیگری هم بخش گزاره‌های انشائی قرآن هستند که در بخش گزاره‌های انشائی شما میتونید اوامر و نواهی قرآنی، وعده‌ها و وعیدها، تعلیم‌ها، مسائل استفهامی، همه این مطالب رو شما در گزاره‌های انشائی میتونید ببینید. یه بخش مهمی که به بحث ما هم مربوط میشه و در رابطه مستقیم با بحث تصویرآفرینی قرآن هست، بحث گزاره‌های تمثیلی قرآنه. امروز بنا داریم راجع به مثل و شیوه تمثیل برای تصویرآفرینی در قرآن با شما گفتگو بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
جدد حیات القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، زیبایی‌های قرآن در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن.
فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن.
بخوان،
اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نورا.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
تمثیل از جمله شیوه های بیانی هست که برای مخاطبان معمولا بسیار جذابیت داره در پرده برداری از معانی و به تصویر کشیدن حقایق در زیباترین صورت ها نقش بسزایی داره. تمثیل از جمله صنایع بلاغی هست که معمولا مورد استفاده قرار میگیره و خب از مطالبی است که ما هم در علوم قرآنی بهش میپردازیم، هم در مباحث ادبیات عرب به این بحث اشاره میشه و هم در مسائل صنایع علاقی بهش پرداخته میشه. در مورد تصویر میتونیم بگیم که یکی از شعبه های مهم ادبیات هر زبان و شاید بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، تمثیل نماینده ذوق فطری، قریحه ادبی یا افکار و عادات و مطالبی است که در ناخودآگاه جمعی یک جامعه وجود داره. انسان ها قبل از اینکه شعر بگن، قبل از اینکه خطی رو بنویسن یا اختراع بکنن، در محاورات خودشون از مثل ها استفاده می‌کردن. اما باید بگیم که در بعضی از کتب تاریخی ما ذکر شده که مبدأ پیدایش مثل و تمثیل برای ما مشخص نیست. کتاب‌های زیادی در مورد تمثیل در قرآن نوشته شده و مطالب زیادی در این مورد هست. قرآن کریم برای به تصویر در آوردن بسیاری از معارف عمیق و دور از دسترس فهم انسان‌ها از تمثیل استفاده می‌کنه. اگه بخوایم که وارد بحث تمثیل و شیوه های تمثیل و از این دست بشیم، واقعا از مجال برنامه ما خارجه و بحث تصویرآفرینی به کناری میره، اصلا کلن بحث تمثیلی میشه. واژه تمثیل به طور کلی باید بگیم که یک واژه عربی و مشتق هست و به معنی شباهت داشتن چیزی به چیز دیگه است. از این جهت که این بحث تمثیل بسیار گسترده است، من به صورت تخصصی بهش نمیپردازم، فقط اجازه بدید که راجع به اون قسمتی از تمثیل صحبت بکنیم که به بحث تصویرآفرینی ارتباط پیدا میکنه. ضرب المثل بین مردم رواج داشته و کلمه مثل به معنای وصفی هست که حال چیز موضوع رو مشخص بکنه. حالا میخواد که این وصف واقعیت خارجی داشته باشه یا بر اساس خیال باشه. مثال های در قالب گفتگو حیوانات یا جمادات با یکدیگه ذکر میشه که معمولا راجع به تمثیل هست. یه نکته اینجا لازم هست که من ذکر بکنم و اون هم این که مثال به معنای اصطلاح رایجش مورد بحث ما در تمثیلات قرآنی نیست. ما تمثیلها رو حالا یه چند نمونه رو با هم بررسی میکنیم، کلن با معنای مثال یه تفاوتهایی پیدا میکنه. اجازه بدید که در ادامه برنامه یه چند مورد از مثال‌های قرآنی رو من که به بحث تصویرآفرینی هم مربوط میشه با هم مرور بکنیم. در برنامه بعد ما راجع به کاربردهای مثل در قرآن کریم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. مثلا اونجایی که قرآن راجع به عظمت وحی میخواد صحبت بکنه، این مسئله رو با جنبه سمبولیکش مطرح میکنه، میگه که
لو انزل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در این آیه این مثال رو مطرح میکنه که عظمت قرآن به قدری بزرگه که اگر بر کوه نازل بشه کوه متلاشی میشه، ولی خب قرآن در واقع بر کوه که نازل نمیشه. این یه مثال و جنبه نمادین داره و خب برای انسانها تصور متلاشی شدن کوه‌ها یک صحنه فجیع و عظیمی خواهد بود و بسیار وحشتناک و بزرگ، و خب این حکایت از عظمت قرآن داره و خب طرح یک همچین مثالی نشانه از عظمت قرآن خواهد داشت. یا در آیات سوره اعراف مثلا آیه 143 راجع به موسای کلیم الله وقتی صحبت میکنه به این حقیقت اشاره میکنه. آیه 143 سوره اعراف رو با هم بشنویم.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلی خداوند بر یک کوه رو دوباره مثال میزنه و میگه که اگر قرار است که خداوند تجلی داشته باشه، فلما تجلى ربه للجبل، وقتی که خداوند بر کوه تجلی پیدا کرد، موسا به حال بیهوشی و قش افتاد. و همین گونه است که وقتی که در مثال قبلی هم نزول قرآن بر کوه رو مثال میزنه. ببینیم که در این دو سه تا مثال کوه چون به معنای عظمت و بزرگی است و متلاشی شدن کوه نشانه از عظمت و بزرگی و وحشت آور بودن یک واقعه داره، میبینیم که در این مثال‌های قرآنی از کوه استفاده میشه. حقیقتش اینه که با این مثال‌ها میخواد که ظرفیت وجودی انسان رو هم نشون بده و بگه که انسان کامل قول ثقیل وحی رو همچون یک کوه بزرگ و عظیم میتونه تحمل کنه، یا اینکه اگر انسان کاملی هم نباشد میتواند که این مسئله به صورت دیگری به خودش پیدا بکنه. در مثال دیگری که در آیه 13 سوره یاسین هست، باز به مسئله مثال پرداخته میشه. در آیه 13 سوره یاسین میفرماید که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. این آیه رو با هم بشنویم.
وضرب لهم مثلا اصحاب
أصحاب القرية إذ جاء
می‌فرماید که اونها اصحاب قریه بودن که می‌دونیم در شهر انطاکیه زندگی می‌کردن اونجوری که در تفاسیر گفته شده. برای اینها مثالی بزن هنگامی که در مورد فرستادگان خدا به سمت اونها میان. خب شما ببینید میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، برای مردم مثال اصحاب اون شهر رو مطرح کن وقتی که فرستادگان خدا به سمت اونها اومدن. نکته مهمی که در مورد مثال‌های قرآنی وجود داره درس آموزی ما از مثال‌های قرآنی است، اینکه وقتی یک مثالی مطرح می‌شود این مثال دقیقاً در راستای هدف و در راستای بیان یک حقیقت. وقتی که مراجع به مثلا خر موسی صعقا در چند آیه قبل صحبت کردیم، منظور آیات این هست که عظمت خداوند رو نشون بده و حال موسی در برابر اون مثال رو، یا در مثال‌های بعدی هم همینجوره. گاهی اوقات مثل به معنای تمثل واقعیتی محسوس یا غیر محسوس برای موجوداته. مثلا وقتی صحبت از برزخ میشه یا مرحله حشر رو نشون میده، ذات اقدس الهی وقتی بهشت رو توصیف میکنه از لفظ مثل استفاده میکنه، میگه مثل الجنت التی وعد المتقون در آیه 15 سوره محمد صلوات الله علیه و آله. این آیه رو با هم بشنویم.
مثل الجنت التی وعد المتقون فیها وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
آیه 15 سوره محمد وصف حقیقت بهشت رو مطرح میکنه و جالبه که بهتون بگم در این آیه ما دو اپیزود تصویر، یعنی یه تصویر دو بخشی رو میبینیم. تصویری در مورد بهشت که فیها انهار و مما ان غیر آسم و لبن، نهرهای بهشتی در یک بخش، و در بخش دیگه راجب جهنم و آبهای سوزان جهنم. یعنی یک تصویر دو بخشی رو ما در یک آیه میتونیم ببینیم. شاید از مواردی است که میتونیم بگیم که در یک آیه دو تصویر کنار هم قرار میگیره و این تصویر بسیار گویا و زیباست. کمتر آیه ای پیدا می شود که ما دو تصویر از دو جای مختلف رو، از دو موضوع مختلف رو در یک آیه داشته باشیم. تصاویر مربوط به بهشت و تصاویر مربوط به جهنم به بررسی در یک بخش مستقل احتیاج دارن که راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. بعد بگیم که مثال گاهی اوقات به معنای تمثله و تمثل یه پدیده واقعی هستش که حقیقتی بالاتر رو نشون میده. زبان قرآن شبیه زبان نثرهای دیگه نیست، مثلا بگیم که شبیه کلیله و دمنه باشه، یا اینا که اینها یه واقعیت سمبولیک دارن، واقعیت خارجی ندارن. باید بگیم که مثال در قرآن دقیقاً مطابق واقع هست و واقعیت‌ها رو داره بیان می‌کنه. گاهی اوقات مثل در بعضی از نسخ می‌بینیم که مطابق واقع نیست و صرفاً به بیان یک مطلب می‌پردازه، اما وقتی ما در قرآن مطرح می‌کنیم می‌بینیم که مثال‌های قرآنی ما دقیقاً مطابق واقع هست. بس در مورد مثل، تمثیل، تشبیه و مسائل از این دست و شیوه های تصویر آفرینی به این منوال رو ما در برنامه های آینده با هم مرور خواهیم کرد. امیدواریم که از مباحث این برنامه کمال استفاده رو برده باشید و در برنامه های بعدی نیز با ما همراه باشید. از همه شما تقاضای دعای خیر داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر باشه. همراه شما هستیم و تلاوت زیبایی از دوران نوجوانی قاری ارجمند آقای حامد شاکر نژاد رو برای شما پخش میکنیم. سوره مبارک نور آیات 35 تا 38 و سوره مبارک کوثر به مدت 9 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس في بيوت الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.